خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به مسئله رابعه از نوع رابعه که قرار شد که آنچه که از اعمال حرام میتونه مایه کسب و کار بشه رو بررسی بکنیم. یکی از اون اعمال و خلاصه صنعت‌ها، صنعت تصویرگری و در یه مرتبه بالاش مجسمه سازیه. حالا خود اینجا معلوم میشه که ما اون چیزی که می‌خوایم ببینیم که حرامه واقعاً و کسب و کار با اون هم به تبع اون حرامه، مجسمه سازیه یا صرف تصویرگری یک شی. حالا اون شی هم ببینیم آیا باید حتما دارای روح باشه یا اعم از اون هست. اینا رو مرحوم شیخ بررسی میکنن و البته به یک مسئله هم بعدا میپردازن. بعد یه دو سه صفحه میگن بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرام عمله من الصبر. هر چی که گفتیم که حرامه، ببینیم آیا نگهداریش هم ممکنه یا نه، اونم بررسی میکنن. بله، همین دو تا بحث که یه وقت است که ما ببینیم این شخصی که این کار رو میکنه در مقابل این میخواد کسب و کار، خود این کار که حرامه و کسب و کار رو با اونم حرامه، منتها حالا من فرض کنید رفتم یه خونه نقاشی توی خونه هست، برای اونم پول ندادم ولی میرم میبینم که اون هست، اون مجسمه هست، آیا باید از بین ببرم یا میتونم نگه دارم؟ طبق این فتوای قبلی نمیشونی فروخت، ولی نگه داشتن استفاده میکنم دیگه، به هر طریقی مثلا اومده دستم، من ایجاد نکردم اما میتونم نگه دارم یا نه. پس اون بحثی که به نظرم یه جوری از موضوع اصلی میره خارج میشه، ولی به یه جهتی چون میتونه یه دور زدنی باشه برای اون بحث قبلی خودمون، خوب مطرح بشه. حتی اگر مثلا اون کار حرامه و اون فعلی که ایجاد شده فعل مبغوض شاره، ما اگر اون رو ماده فساد رو از بین ببریم، اون وقت اصلا دیگه تو جامعه این حضوری نداره و تا اون آخرش دنبالش رفتیم و نذاشتیم آثاری از اون فعل حرام در جامعه باقی بمونه. حالا بررسی میشه دیگه، ببینیم که چی میفهمیم. فرمودن که تصویر و صور ذوات الارواح حرامون اذا کانت صوره صورت مجسمتن. خب این بلا خلاف فتفن و نسن. پس یه قید زدن ذوات الارواح، یه قیدم زدن مجسمه، این مشکل داره. و کذا ما عدم تجسم، یعنی من فرض کنید که صورت حیوانی رو بکشم، حالا انسان یا بقیه حیوانات، ولی مجسمم نیست، یعنی به شکل سبعدی نیست. این هم برای برخی از فقها فتواشون این بوده که شمردن روایاتی میارن برای این بحث، روایت مستفیضه که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. میگه روی انگشترتون عکس حیوان نقششو نبندید، نقش نزنید. یا نها ان تزویق البیوت، و تزویق هم منظور تصاویر و تماثیله. مثلا تمثال اینجا، خود تمثال با تصویر برای ما یک معنی داره، ما تمثال هم یک نوع تصویر معنیش همونه، ولی اینجا منظور اون شاید اولی اون فعله، اون کاریه که طرف میکنه. تمثال ها رو که شاید مثلا برای برخی از صورت های حالا یا حیوانات یا صورتگری خاصه، اون رو کشیدن، این میشه تزویق الوجود. یا در روایت تحف العقول بود که و صنعت و صنوف تصاویر، هر نوع تصویرگری مالم یکن مثال روحانی. اون گفته بود اشکال نداره به شرطی که زبر روح نباشه. و این روایت که من سبر صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها و لیس بنافخین، بگن بسم الله، شما که صورت یک انسان یا حیوانی که روح داره اون رو کشیدی، حالا باید اینجا نفخ بکنی و این نمیتونه. حالا از لازمه این حرف میفهمم که پس این حرامه، یعنی وقتی که خداوند اونجا این امر رو میخواد بفرمه، یعنی وقتی شما ادعایی کردی، مثل این که اونجا ادعا کردی که من میتونم خلق کنم، بحثای بعدیش هم هست، یه جور خودت رو میخوایی شبیه کنی به خالق و اینجا جاشه که بفهمی که نمیتونی، و پس این نشون میده که ما اینجا هم نباید این کار رو بکنیم. خب وقت یستظهر و اختصاصها بالمجسمه، بعضی ها میخوام بگن که این روایت نشون میده که حکم این مسئله مخصوص مجسمه، یعنی صورتهای سبودی هست، از این جهت که این نفخ روح لا یکون الا فی الجسم، به صورت یک بودی که نفخ روح معنی نداره که. پس اونجا که خدا اینطوری میگه و در حقیقت بحث نفخ روح اینا هست، معلومی که سبودی ها منظوره. اگه کسی هم بگه که نه، وقتی خدا حتی به صورت یک بودی هم میتونه خدا امر کنه که این رو نفخ کن بهش، و در حقیقت ارادت و تجسم نقش مقدمتن لنفخ ثم النفخ فیه، همین که بعدی چیه؟ بعدی یعنی چی آقا مصطفی؟ من گفتم بعدی؟
نه، عرض کردم دو بودی آجابا.
دو بودی، ها، دو بودی.
نقاشی، آره دو بودی میشه. چون یک بودی که یه خط میشه فقط.
آها، بله. بله. اینا رو دو بودی میگم، بله. دو بود، سه بود، بله. دو بودی، اون دوت بعد افتاد، من گفتم این بعدی دو، یعنی چی؟ بله ممنون، دست شما نه، خیلی ممنون. حالا بله، این بگیم که وقتی خدا اینجا گفته نفخ، نه اینکه حتما فعلا این دیگه تمامه، همه مقدماتش تمامه، میتونه نسبت به اون هم بگه بکن، خب اول باید سبودیش بکنه بعد نفخی رو بکنه دیگه، میگین خلاف ظاهره. حالا و فیه، برای اینکه این رو اثبات کنه که این حرف بدی است از هر رو اشتباهه، میگه ان النفخ یمکن تصوره فی النقش، پس استظهار در حقیقت منهی سبوت و ارادت و تجسم هم اشکالی به اون بود که خلاف و ظاهر اشکال و جواب داد و بالاخره وقد یستظهر پا گرفت. با فیه اشکال خودش رو مطرح میکنه که ان النفخ یمکن تصوره فی النقش به ملاحظت محلهی بل بدونها، اون محلی که بالاخره این صورت به قول آی سعیدی دو بعدی در اون محل هست، با توجه به محلی که داره نفخ بشه روح بهش، حتی بدون محل، کما فی امر الامام علیه السلام الاسد المنقوش علی البساط به اخص الساهر فی مجلس الخلیفه، اونجا اصلا اون محلم نخواهی محل داشته ها، نمیدونم چرا این دیگه بل بدونه ها رو چطوری اینجا بدون محل حساب میشه. اونم روی یه پارچه ای بوده، یه دیواری بوده دیگه. به ملاحظت محلهی نمیدونم منظور شیخ اینجا چیه، و یا حتی بگیم که او به ملاحظت لون نقش الذی هو فی الحقیقه اجزاء لطیفه من السر، خود اون رنگی که در حقیقت این صورت با هر مدادی کشیده شده، با هر قلمی کشیده شده، خود اون هم یک محلی دیگه و یه اجزای لطیفه ای از رنگ، که اونم میتونه یک معنایی از همون سبعدیت رو توش ببینیم، اما از بس لطیفه که ما این رو سبعدی نمیبینیم، میگیم که باید حتما مجسم بشه اون وقت سبعدی بشه. خلاصه که این حرفا به نظرم حرفای خوبی نیست. من که نمیفهمم مثلا چه اون معجزه حضرت موسی بن جعفر رو بخوایم بگیم، اون معجزه بود اصلا ربطی به، یعنی میخوام بگم بالاخره نفخ روح میتونه نسبت به یک تصویر دو بعدی هم اتفاق بیفته. خدا هم که اونجا میخواد یک مرکزی هست برای جایی که اسباب مادی اونجا جریان نداره و مثل معجزه اسباب غیر مادی هم کارگر هستن و بلکه فقط اونها کارگر هستن، اونجا وقتی میگن نفخ خون یعنی همین. از بیخ که ما اومدیم با من سوره صورتن کلفه الله با اینجا وارد شدیم، به نظر استدلال درستی نیست برای این حرمت. وقت باید ما بریم و حرمت رو منحصر کنیم فقط اونجایی که طرف میخواسته که واقعا خدایی بکنه و میخواسته خودش رو، هیچ بشری که قائل است به توحید در خالقیت که همه بشر این رو دارن، هیچ کسی این کار رو نمی کنه. اون کسی هم که نقاشی میکشه مجسمه درست میکنه داره یه جوری قدرت خدا رو اونجا نشون میده که ببین مثلا چی درست کرده. فکر نکنم از این باب باشه. حالا خود این روایت هم که من سوره صورتن چقدر سندش معتبره، یا مگر اینکه میگم کسی بخواد اینطوری ادعای خدایی بکنه و شایدم یه ادعایی بودن و اونم برای گول زدن افراد دیگر، ولی خودش که این ادعا رو داشته باشه اینکه مریض باشه. حالا والحاصل ان مثل هازا لا یعد قرینتن عرفن الا تخصیص سوره بالمجسم. خود این روایت با همه این بندوبیلی که داشت، شیخ میگه که این قرینه عرفن قرینه برای تخصیص نیست. خب و از هر من الکل صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله الاسلام ان تماثیل الشجره و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. از اون جهت که این بحث حیوان توش هست، خب که بحث قبلی کسن زاد زبر روح باشه این کار نداریم. فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد نقش. این که میپرسن از تماثیل شجر و شمس و قمر، معمول نبوده که اینها رو مجسمش درست کنن. الان هم ما چیزی سراغ نداریم کسی بیاد مثلا مجسمه، البته شاید الان باشه، ولی وقتی صورتگری شمس و شجر و قمر مطرح بود، مخصوصا شمس و قمر، اونجا صورت دو بعدی بوده، سه بعدی مطرح نبوده. و مثل قوله علیه السلام من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام فان المثال و التصویر مترادفان الا ما حکا کاشف اللسان ان اهل اللغه من ان الشائع من التصویر و المکتوب من هی صور المنقوش الا اشکال الرجال و النساء و توی فلان دون الاجسام المصنوع الا تلک الاشکال. تو لغت خب ما بحث تصویر داشتیم دیگه، تو روایت هم تصویر بوده، تصاویر و تماثیل، این مثل مسئله مثالا هست، فرق نمی کنه. عرض کردم اونجا هم تصاویر و تماثیل یک معنا داره، ولی چون یکیش فعله یکیش اون کاری که اتفاق افتاده، اینجا هم ایشون از همین استفاده میکنن، میگن عرفن تصویر این اشکال هست نه اجسام. و یؤید ان الظاهره، خلاصه اگر این کار اتفاق بیفته ما حتی تصویرگری اینها رو هم حرام میدونیم، اما اونایی که میخوان این خلاصه تخصیص رو تلاش میکنن اثبات کنن، مجسمگری اینها رو حرام میدونن. شیخ داره دایره حرمت رو وسیع میکنه با اون و نذاش که این منصب وره تخصیص بزنه برای حرف خودش از حرم الکل. این روایت محمد مسلم را آورد و من جدده را آورد و یؤیده ان الظاهره ان الحکمه فی التحریم هی حرمت و تشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه التي يعجز البشر ان نقشها علی ما هی علی فضلن اختراعها و لذا منع بعض الاساتین ان تمکین غیر المکلف من ذلک و من المعلوم ان الماده لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه فالتشبه انما یحصل بالنقش و تشکیل لا غیر. به بیشتر از این ما نیاز نداریم. اگر حکمت تحریم رو نگاه کنیم، ایشون میگه حکمت تحریم اینه که فقها و بالاتر از اون ائمه معصومه علیهم السلام نمیذاشتن که بشر به یک وادی بیفته که خودش رو بتونه با خالق خودش مقایسه کنه و حتی در این که بیاد صورت این موجودات با این عجوبه هایی که تو این عالم مخلوقات عالم هست اینا رو صورت هاش حتی بکشه. ایشون میگه در این تشبه، هرچند مثلا حالا من اینجا شرز میکنم، هرچند در مجسم بودنش اگه باشه اون تشبه درجه بالایی هست و ادعای بیشتری هست، اما اگر فقط صورت هم باشد باز همون تشبه و همون بالاخره مانع هست. گفته و لذا منع بعض الاساتین ان تمکین غیر المکلف من ذلک. اینو من نگاه نکردم چیه، دقت نکردم، ولی اونی که الان به ذهنم میرسه اون که غیر مکلف، مکلف که روشنه، نمیدونم، این نمیدونم، این نگاه میکنم بگه اینکه بگیم مثلا من بچه‌ام، حتی منی که بچه هستم. بله بفرمایید آقای.
جواب همینی که الان میخواستید بفرمایید میخواستید عرض کنید.
حالا شما
مثلا توی بچه ها مثلا اجازه نمیدن که بره دنبال نقاشی و مجسمه سازی، یعنی مثلا یه جورایی بر والدینش واجبه که بچهشون رو به این سمت سوق ندن مثلا.
یعنی حتی کسی که مکلفم نیست رو جلوشو میگیرن که بعدن به این مشکلات بر نخوره مثلا. بله. حالا من چیز دیگه به ذهنم رسید، حتی اینکه ما بگیم که فرض کنید مثلا غیر مکلف که نوجوانه دیگه و اون لطافتش بیشتره، من بشینم فرض کنید من مکلف نیستم نوجوانم، بشینم یک کسی صورت من رو بکشه، به این اندازه اجازه نمیدیم که اون شخص در اون کارش و اون تشبهش موفق بشه. و این که لذا میاره، این لذا برای ما قابل فهم نیست. چه اون معنی که شما گفتید، چه معنی که من درس کردم، التی از نقش علی ماهله فزن اختراعها و لذا، من لذا اینجا جاشو ترجیح نمیشه. با این معانی که ما میکنیم، لذا باید چیزی باشه که مترتب بر اون باشه دیگه، در حالی که اینا مساوی اند باشه. حالا و من هنا یمکن استظهار اختصاص لکم به ذوات الارواح. اینجاست که شیخ میاد میگه که از همین جهت هم میتونیم ما حکم رو مخصوص ذوات الارواح بکنیم. یعنی از روایات قبلی که نهی رسول الله ان ینقش شیء ما، اونجا بله حیوان بود، بعد اون روایت توحف هم روحانی داشت، این لابعث هم که من الحیوان بود، بعد ولی مثلا من جدد قبل او مثلا مثالا، اونجا حیوان نبود، کلی بود. ایشون میگه این حکمتی که ما در این تحریم میبینیم میتونه حکم رو به ذوات الارواح مختص بکنه. فإن صور غیرها کثیر ما یحصل به فعل الانسان للدواء الاخر غیر قصد تصویر ولا یحصل بهی تشبه به حضرت مبدع تعالی عن التشبیه. بل میگه که کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع علی شکل واحد من مخلوقات الله تعالی. حالا اول ادعای شیخ رو بدونیم. میگه بالاخره اگر قرار باشه که بگیم غیر ذوات الارواح، اونجا بیشتره یا بلکه همه کارهایی که انسان انجام میده نتیجه اش تو مواد ها، نتیجه اش معمولا شبیه یه چیزی میشه. و اگر بخوایم بگیم که صور غیر ذوی الارواح هم حرام است، اون وقت باید همه افعال انسان ها بره زیر سوال. منتها نقطه ای که هست اون بحث قصده. ما همش روی قصد صحبت میکنیم و اینکه شباهت ما رو که نمیگیم، که اینکه بله هر کاری که ما چیزی درست میکنیم شبیه یه چیزی هست. اولا اینطوری نیست. امروز که ما میبینیم اینقدر مصنوعات درست میشه، مثلا ماشین، به چه مصنوع الهی که بشر دست نزده مثلا بهش، به اون چه چیزی شبیه، مثلا شبیه معنای واقعی ها، یعنی مثلا بگیم وقتی میبینیم دقیقاً. و من نمیفهمم این رو. بعدم اگرم باشه قصد مهمه، یعنی ما اون طرف برای یک اغراضی داری کاری میکنه، اتفاق میفته اصلا کاملا این همونه، ولی وقتی قصدش نیست اون تشبه هم نیست دیگه، این نمیشه اشکال کرد. اگر شخص بخواد مثلا حتی با ساختن یک درخت یا نقاشی یک درخت بخواد تشبه بکنه، خب تشبه دیگه. بله بفرمایید.
اونجا ممکنه منظورش از قصد نوعی باشه، یعنی آیا وقتی که بقیه انسان ها این اکثر نگاه میکنن، این به ذهنشون متبادر میشه که به فرض طرف داره یه کاری شبیه خالق رو انجام میده یا نه. حالا مجسمه سازی ذوات ارواح این تبادر رو توی اذهان، به خصوص حالا تو گذشته که بت سازی اینها بوده، توی گذشته این تبادر رو بیشتر میکرده. ولی مثلا اگه طرف خورشید نقاشی میکرد، نمیدونم سنگ نقاشی میکرد، این تبارو به ذهن نمی آورد اون موقع. صرفا مثلا ذوات ارواح بتایی هم که می ساختن مثلا یا از حیوانات بودن یا شکل انسان بودن، واسه همینم اون تبادر ذهنی افراد اون موقع وقتی می رفت به سمت تشبه به خالق که ذوات ارواح رو طرف مجسمشو بسازه یا حالا نقاشیشو بکنه مثلا.
بله نسبت به یونید ما اینجا حتما قصد مزو قصد نوعیه، این دقت خوبیه. نسبت به نقاشی مثلا همین صورت ها که مثل شجر و ماه و خورشید، اونجا هم حرف شما درسته. بنده نسبت به همه کارهای انسان میگم کل ما یصنعه الانسان من التصرف اجسام فیقع و علا شکل واحد من مخلوقات الله تعالی، میگم اینجا اون قصد نوعی نیست که. خب هیچ وقت این قصد، وقتی اصلا قصدی رو اون نوع ازش قصدی رو متوجه نمیشه، میگه آقا این اومده مثلا فرض کنید که داره مثلا نون میپزه، خمیر رو به شکلی در میاره، بگیم الان این خمیری که این توی درست کردی شد مثل ماه، شما میخواستی مثلا هیچ کسی اینو متوجه نمیشه. منظور اینه که چون این قصد اینجا قصد نوعیه نسبت به اینها میگم، اون صورتها رو نمیگم، نسبت به شیخ میخواد با این که چون همه کارهای انسان در آخر بی شبیه یکی از مخلوقات خدا هست و ما نمیتونیم همه اینها رو حرام کنیم چون یه توش صورتگری هست، حتی تجسم هم هست، پس بیاییم مخصوص دعوات ارواح کنیم. بله بفرمایید. این دست قبل
همون دست قبلیه،
نمیشه برداشتش. باش خب اشکال نداره. خب حالا متوجه شدید؟ من نظرم اینه، نمیدونم، حالا شایدم اشتباه فکر
موضوع درسته. با این قصدی که در نظر بگیریم یه ذره کلام شیخ نمیدونم چیزی
میگم نسبت به ماه و خورشید که میکشد داره نقاشی میکنه اونجا، بله ما بگیم آه شیخ همین اون حرفو بزنه، بگه اونجا نو ازش تشبه نمیفهم، این حرف درستیه، بگه تمام دیگه ما میفهمیم قبول میکنم. اما این که بگه که کثیر ما یه سال بفرمیسن لدوال اخر، یا این که کل ما یسنه و الانسان من تصرف، اینو من متوجه نمیشه. بعد این مقدمه ای میشه برای آوردن حرف کاشف اللسان، اون وقت خودش میگه که این حرف اشکال داره، بعدن هم همین رو مورد اشکال قرار میده که بحث قصده. ما کتاب ما صفحه بعد، یعنی تقریبا یه 20-30 سطر بعد، یه بحثی رو شیخ میاره، میگه هازا کلوم قصد الحکایت و تمثیل، فلو دعت الهاج الى عمل شیئن یکونو شبیه هم به شیء من خلق الله ولو کان حیوانن من غیر قصد الحکایه فلا بأس قطعن و منه یظهر النظر فی ما تقدم کاشف اللسان. حالا کاشف اللسان چی گفته؟ برای اینکه بخواد این عمومیت رو خراب کنه اومده حرفی شبیه حرف شیخ زده، گفته که بحث کراهت صلات فی صوبت مشتمل التماثیل است، گفته انه لو امت الکراهه لتماثیل ذر رو، بحث اونجاست. میگه آقا من نباید اینو که مکروه رو بگم برای حتی تماثیل غیر ذر رو، اگه اینطوری بکنم طرف اصلا لباس پیدا نمیکنه نماز بخونه. خود این رو نمیخواد بحث کنه که آقا این تمثال کشیدنش نکشیدنش باطله یا نه، حرامه یا نه. حالا کشیدن، میگه اگر مثلا ما اینو بگیم طرف نمیتونه نماز بخونه. چرا؟ کرهت سیاب زوات الاعلام لشبه الاعلام بالاخشاب، هر چیزی که خط داره، زوات الاعلام یعنی لباس هایی که خط خطیه، چون این اعلام شبیه درختن و شاخه و فلان و سیاب المحشبه محشوبه لشبه ترائقها المخیطت بها بل سیاب قاطبتن لشبه خیوتها بالاخشاب به نحوه. دیگه واقعا این حرف آدم رو ناراحت میکنه. حرف درستی میگه، آن نکنیم این کار، اگه بکنیم اینطوری میشه، ولی هیچ کس نباید عمومیت رو نفی کردن عمومیت رو با این راه بره نفی کنه. همینش اشکالی که به شیخ هست و ما اونجا میکنیم، میگیم آقا شما چرا برای اینکه عمومیت رو نفی کنید از این حرف رو میزنید؟ کسی واقعا به ذهنش میرسه که خط و تیره ها یا حتی این دوخته های لباس مثلا بگیم شبیه این نیست واقعا این حرف ها؟ نمیدونم، شاید ما از بس دوریم از این واقعیت ها که نمیفهمیم. خلاصه که ولکن العمده فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح، شیخ میگه که من با این روایت و یا با این حکمت نمیخوام حکم رو مخصوص ذوات الارواح بکنم، بلکه اصالت الاباحه هست، عمده اونه. نسبت به این ما یعنی غیر ذوات الارواح اصل اباحه رو جاری میکنیم، مضافن لا مادل للرخصه مثل صحیح ابن مسلم یا روایت اونا هم هستن، ولی اصل برای ما اصل اباحه هست، چون ابتداعا میگیم اصل فوقانی درست کردیم که اینا جایزه. هر مقدار دلیل از ما دست ما گرفته که این روایات توش حیوان حیوان بود به اونا متیقن عمل میکنیم، بقیهش رو اصل اباحه سر جاش هست. اما این روایتی که در ذیل آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، یه روایتی ذیلش اومده این هم میتونه کمک کنه به ما ورد فی تفسیر قولی تعالی من قولی علیه السلام که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء لکنها تماثیل الشجر و شبهه و از ظاهر شمول حال للجسم و غیره فبها یقید بعض ما مر من الاطلاق. خب اون جمله‌ای که و از ظاهر شمول حال للجسم و غیره اینو گفته که بالاخره ما چون بحثمون این بود که این شامل حتی غیر مجسم هم میشه دیگه، اما دعوای اصلیش اونجا نیست، اون داخل پرانتزه. دعوای اصلیش همینجاست که میخواد اثبات کنه که آنچه که مایشا حضرت سلیمان علیه السلام میخواست، پیغمبر بود دیگه، نبی الهی بود، اون امام علیه السلام میخواد بگه که منوی و مقصود پیامبر تمثال رجال نساء نبود، تمثال شجر و شبه بود. این هم میتونه قید زننده همه اطلاقات قبلی باشه که در اونها ما فکر میکردیم که هر نوع تصویرگری حتی غیر زبر روح هم مشکل داره و این که فعل پیغمبر که یشاء و تماثیل و شجر و شبه رو پیامبر اصلا میخواسته که این تمثال‌های شجر و شبه رو خواسته که اون اجنه و یا اون کارگرانش هم براش اینو میکشیدن و درست میکردن. پس این یک کاری بودی که پیغمبر خواسته انجام دادن، اگر ممنوعیت ذاتی داشته انجام نمیشد. با این هم میشه قید بزنیم اونها رو، البته به شرطی که این رو، این روایت رو، این آیه رو شامل غیر جسم هم بدونیم که ایشون میگه ظاهرش اینه. خب این تا اینجا. از این به بعد یه بحث مهمی رو شیخ مطرح کرده، اگه بتونیم انشالله این رو جمع و جورش کنیم رفقام کمک کنن. خلافاً لظاهر جماعتین. خب تا اینجا چی استفاده کردن؟ گفتن بالاخره ما میگیم این حکم مخصوص ذوات الارواح و لازم نیست مجسم باشه، یعنی نقش یه انسان رو یه حیوان رو کشیدن دو بودی هم حرام است و معامله این هم حرام است. این حرف ما میگه ظاهر جماعت این رو نمیپذیره. چرا؟ چون دو دستن، بین من یحکا عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح، حکایت شده دیگه، ایشون ندیده، اومده بعضی اومدن حکم رو تعمیم دادن به غیر ذی الروح، یعنی گفتن که شجر و فلان حتی اگر مجسم هم نباشد. چرا؟ همون اطلاقات قبلی که ما گفتیم باید قید بزنیم. و بین من عبره به تماثیل المجسمه بناءً علی شمول تمثال لغیر الحیوان. اینا یه جوری تعبیر کردن تو فتاواشون، گفتن تماثیل المجسمه، این تمثال هم که هست یه جوریه که شامل غیر حیوان هم میشه، یعنی اونها مبنای حکم رو تجسیم دونستن، مجسم بودن دونستن، و این قبلی ها مبنا رو کل صورتگری دونستن حتی اگر ذی الروح نباشد. یه تعمیم اونا اونطوری دادن، اینا هم گفتن که حتما باید مجسم باشه. اگر درخت، شما مجسمی درخت درست کنید، صدا قطع و وصل میشه؟ همه اینطوری هن یا فقط بعضی ها؟ خب یعنی الحمدلله خوبه. خب الحمدلله. خب این دو نوع فتوا کما هو کذالک، میگه اینطوری هم هست، فخص الحکمه بالمجسم. یعنی اینها چرا این کارو کردن؟ چون تمثالی که توی روایت ها هست این رو به این معنا گرفتن. شیخ هم میگه درسته، این معناش همینه و به خاطر این همین حکم رو مخصوص مجسم دونستن. لان المتيقن من المقيدات للاطلاقات و ظاهر منها به حکم غلبت الاستعمال و الوجود النقوش لا غیر. اینا دلیل اینها این بوده. اگر ما اون اطلاقات رو بخوایم قید بزنیم و از موارد استعمالش بخوایم اون غلبه‌ای که وجود داره از اونها بخوایم ظهور بگیریم، اینا النقوش لا غیر، نقوش رو به معنای اون چی آدم ظاهر عبارت باید دیگه، نقش یعنی صورت دیگه، مجسم لازم نیست، ولی ظاهرا عبارت شیخ اینجا لعنه تا این لاغی بخواد این من عبره رو به تماثیل، من عبره به تماثیل المجسمه، این میخواد این رو توجیه کنه. اینم که توجیه بخواد بکنه باید اینجا نقوش رو معنای مجسم بگیریم و با این عبارت نقوش خیلی سازگاری نداره. اما اون عبارت المقیدات للاطلاقات، بالاخره اینا قبول دارن که یه مقیداتی هست و بله درست شد، بله این اون مقیداتی که داریم و در حقیقت اطلاقات حرمت رو قید میزنه خارج میکنه، میگه که منظور اون جاهایی است که نقش باشه. اگر گفتن که مثلا آقا صورت ببخشید شجر و فلان اشکال ندارد یا حیوان اشکال ندارد، اونها جایی گفته که نقش صرف باشد، لاغی بیشتر از نقش نباشه. اگر مجسم شد اشکال دارد. یعنی اینا اینطوری جمع‌بندی کردن، گفتن روایاتی که میگن میشه نمیشه جمعش اینه که اون جایی که میگه میشه منظور صرف نقشه، اون جایی که میگه نمیشه همه اونها هست به قید اینکه مجسم باشه. این جنبندی این بنده های خدا هست و برخلاف جنبندی که بالایی داشتن، اونا گفتن عمده داشتن روحه، اون چی که من تصویر میگم روح داشته باشه. اگر شما اونو نقششو بکشید یا مجسمش درست کنید اون میشه حرام، اگر نه روح نداشت چه نقششو بکشید چه مجسمشو درست کنید اشکال نداره. این خلاف حرف شیخ شد. شیخ میگه آقا من میگم نه مجسمه بودن معیار نیست. ببخشید اون بالایی ها حتی غیر روح رو هم مشکل میدونستن. یعنی اگر شما صورت بکشید حتی حیوان و یعنی اون دایرش خیلی وسیع بود دیگه. شیخ وسط بود. شیخ میگه که آقا من میگم اگر زر روح باشد صورتشو بکشید فقط صورت صرف حرامه. اینا میگن که حتی غیر زرو هم صورتش حرامه، به طریق قول مجسمش هم حرامه. یه عده‌ای هم دایره رو محدود کردن، میگن اگه مجسمه باشد چه زرو چه غیر زرو. حالا چیزی که به ذهن ما میرسه مثلا خیلی یه محدودتر و بهترم هست اینه که آدم بگه آقا اولا زرو باشه ثانیا مجسمه باشه. اینو اینجا کسی نگفته. و فیه ان هذا الظهور لو اعتبر لسقط الاطلاقات النهوزها لاثبات حرمه المجسم فتعین حملها على الكراهه دون التخصيص بالمجسم. و بالجمله التمثال في الاطلاقات المانعه مثل قوله عليه صلى الله عليه وسلم من مثل مثالا ان كان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذالک فی الادله المرخصه لما عدل حیوان که روایت تحف العقول و صحیحه محمد مسلم و ما فی تفصیل آیه. فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم یعنی مجسم و غیر مجسم و اختصاص المقیدات المجوزه بالنقوش تحکمه. شیخ با این جنبندی موافق نیست، با این جنبندی دوم. جنبندی اول رو بعدن که انه لو اممنا الحکم بغیر الحیوان مطلقا او ما تجسم فزاین المربی فلان اینو بعدش بررسی میکنه. اولین دومی رو بررسی میکنه. این ظهوری که اینا درست کردن به حکم غلبت الاستعمال و الوجود، اون مجوزات رو آوردن ظهورش رو در نقوش صرف. ایشون میگه که لوی تبره لسقط الاطلاقات ان نهوزها لاثبات حرمت المجسم. این خودش بعدن توضیح میده، میگه شما اون عبارت رو در مطلقات هم دارید دیگه، اگر اینجا شما اون رو مخصوص صورت میدونید، چطوری در مطلقات اون رو شامل مجسم میدونید؟ فتعین حملها علی الکراهه دون تخصیص بالمجسمه. شما فوقش اگه اینطوریه باید بگید که اون نهی‌ها، اون نهی‌ها نسبت به همه موارد میخواد کراهت رو بگه، که البته همه موارد هم نمیشه، چون شما تمثال رو به معنای در اون مجوزها، اونایی که اجازه دادن شما این کار رو بکنید، اینجا به معنای مجسم ندونستید و باید بگید خب نهی رو با اجازه رو جمع‌بندی کنید، کراهت بکنید، موضوعش هم نقش باشه دیگه، مجسم بحثش نیارید بسن، اگه بخواید اینطوری جمع بکنید. پس شیخ داره میگه که آقا شما اون قیدی که ادله مقیدات مجوزات رو میگید انقوش لاغر، این جلوی شما رو میگیره در استفاده از همون مطلقاتی که میخواستید اون رو مخصوص مجسمه بدونید. عبارت میگه که و بالجمله التمثال فی الاطلاقات المانعه مثل فلان ان کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم. اطلاقات اگه اینطوریه در ادله مرخصه هم همینطوری میشه، مرخصه لمعادله حیوان، اونجا هم باید بحث شما قبول کنید که اگر مثلا من مجسمه درخت رو درست کنم مشکل نداشته باشه، یعنی بیاد این تخصیص بزنه که روایت تحف العقول و صحیح محمد سنوی که اونا رو قبول بکنید، یعنی خود این روایت ها مجوز بودن دیگه، مثلا گفته بود که لا بأس ما لم یکن شیء من الحیوان، اینو مطلق معنی باید بکنید، میگید آقا چه مجسمش رو درست کنید چه نکنید، در حالی که اینا گفتن که مطلقا مجسمه سازی حرام است مطلقا، یعنی معیار رو بردن روی تجسیم. فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم، یعنی نسبت به هم مجسم هم غیر مجسم، بگید آقا اطلاقات مانعه عامه. مقیدات اومدن چی رو بیرون کشیدن؟ فقط نقوش رو، المجوزت به نقوش، اختصاص المقیدات المجوزت به نقوش، مختص به نقوش فقط، این میگه تحکمه، چون الفاظی که اونجا وجود داره یکیه. اینقدر ما فهمیدیم، اگر رفقا چیز دیگه ای فهمیدن و فکر میکنن توضیح بهتری میشه داد بفرمایید. خب ثم انه لو اممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا او مع التجسم، بگیم کلن چه تجسیم بشه چه نشه، چه ذروح باشه، در حقیقت ما بگیم آقا کلن حرام است حتی غیر ذروح، یعنی مثلا شجر و شمس و قمر، حالا مطلقا یعنی جسمم نداشته باشه، یا مد تجسم که این من عبره بود. فظاهر ان المراد بهی، این مهمه، شیخ در حقیقت اون حرف بالایی رو نقد نکرد خیلی، چون نقدش این بود که اللازم تقیید ما تقدم، شیخ میگه این اطلاقات معلومی که مقیدات داره دیگه، دومی مقیدات رو بد معنی کرده بود شیخ جلوش ایستاد، اما اولی اصلا قید نزده بود حلش کرده، الان یه مطلب دیگه میگه، من مطلبی که قبلا عرض کردم اشتباه، شیخ میگه که اگر هم اینطوری ما مطلق گفتیم یا این با تجسم ما قید زدیم، همه این حرفا معلومه که یک قید داخلی داره، یعنی ما میفهمیم یه قید داره، همون بحثی که حکمتی که مطرح کرد اینجا یک بیان دیگه ای داره. ما کان مخلوقا لله سبحانه علی هیئت خاصه معجبه للناظر علاوه تمیل النفس الی مشاهده صورتها المجردت عن المادة او ماها. حالا اگر بحث تجسم رو گفته باشیم ماها میگیم من مادة، اگر گفتیم نه مطلقا میگیم که این قید رو نمیاریم. فمثل و تمثال سیفه و رمحه و القصوره و الابنیته و صفونه من ماه و مصنوع للعباد و این کانت فی هیئت حسنت موجب و خارجون و کذا مثل و تمثال القصبات و الاخشاب و الجبال و الشتود مما خلق الله لا على هیئت موجبت للناظر بهیز تمیل النفس الى مشاهدتها ولو بالصور الحاکیت لها لعدم شمول الادلت لذالک کله. شیخ استفاده میکنه که اون چیزی که طرف حالا قصد داره که مثلا خودشو به خالق نشون بده، شبیه بکنه، ولی اتفاق نمیفته. یعنی اون کسی که میخواد از این اثر هنری مثلا تعجب بکنه و مدهوش بشه و خلاصه توش غور بکنه، مثلا اتفاق نمیفته. حالا شما مثلا مخصوصا اون جایی که مصنوع یعنی واسطه خورده، بشر اومده با اون علمی که خدا بهش داده و اینا، در ظاهر استنادش به خلاصه و اون نگاه شرکی ما به انسان هست، اونجا دیگه این ساخته شدن ها و این کشیدن ها و این خلاصه خودم که میسازه هیچ، و کشیده شدن این سیف و رمح و اینا هم حتی به صورت های بسیار معجبه، باز اون اعجابی نیست که ما دنبالش هستیم. اینم یه قیدی که شیخ میزنه، بعد اون بحث قصد حکایت رو میگه، بعد میگه ثم ان المرجع فی الصوره الى العرف. صورت که میگیم باید صورت باشه، عرفه. حالا بعضی از اعضا رو نداره فلان، اونا مهم نیست، اون صورته مهمه که عرف بگه بله این صورت فلان چیزه. شاید شما یه چیزیش نکشید، الان مثلا یه عروسک درست میکنن فلان چیزشو نذاشتن که مثلا فلان عضوشو نداره، میگیم نه، عرف بگه این صورت مثلا یه سگه، این صورت یه مجسمه مثلا خرگوشه، مجسمه مثلا فلان چیزه. همین که عرف، پس اون جزء خاصی که نداره، حتی میگه شما شاید نصفشو انجام بدید، شاید این طرف که نگاه میکنه میگه که این انسانی که نشسته، خب بگید پا نداره که، نه، عرف میگه این انسان نشسته است، قدر الباقی موجودن، خودش بقیهشو موجود فرض میکنه. پس همه اینها میتونه در نظر عرف صورت باشه، مجسمه باشه. منظور هدف اینه که بگیم که مرجع اینجا عرفه. یه بحث بعدی میکنه که ما دیگه با اون کار نداریم، که آقا کسی شروع کرده حالا مثلا تموم بکنیم تموم نکنه، بحث حرمت که مطرح کردیم، نصف مجسمه روش کار کرده، حالا میخواد نصف بقیهش انجام بده یا نده، حرمت اون اولیه چقدره بعدیه چقدره، اینا رو کار نداریم. بقیه الکلام انشالله باید جلسه بعد که متنش هم زیاده تقریبا، با کتاب ما 1-2-3 صفحه و نیمه، این رفقا درس خاصی نداره، یکی از رفقا آماده کنن جلسه بعد همون 5 دقیقه بعد 10 دقیقه توضیح بدن. ما هم اگه نکته داشتیم میگیم، نشد وارد تطفیف میشیم. تطفیف هم چیه؟ ویلون للمتففین، که کوتاه هم هست. حالا اگر اون هم یک کسی از رفقا گفتن ما اونم میپذیریم، مسئله اصلی ما میشه تنجیم. تنجیم که دیگه مال ظاهرن همین ترمه دیگه، ترمه فلانه. پس برای جلسه بعدی دو تا از رفقا یک گزارشی از این بقیه الکلام میدن و یکی از رفقا هم بحث تطفیف رو میگن. بنده خودم انشالله تو باقی وقت از تنجیم رو سعی میکنم که خدمت رفقا ارائه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.